أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اگر روزدار در ماه رمضان تشنه شود یا گرسنه شود، تشنگی و گرسنگی که تحملش برای او سخت باشد، یعنی واقعا موجب عسر و حرج و ضرر براش، در یه حدی تشنه شده که عادتا تحمل نمیشه کرد، بی سحری روزه گرفته، خواب مونده، حالا روزم از نظر جسمانی نحیف، ضعیف، تحمل نداره، واقعا گرسنگی دیگه داره اذیتش میکنه، خب میتواند بخورد، غذا بخوره، یا تشنه است آب بیاشامد. ولی دو تا مطلب رو اینجا باید توجه داشت. اولا این آدمی که از تشنگی واقعا داره رنج میبره و آزار میشه، میتونه بخوره ولی فقط به مقداری که رفع ضرورت میشه، یعنی اون فشار تشنگی از دوشش برداشته بشه، نمیتونه خودشو سیراب کنه، یک پارچه آب بخوره مثلا، نه نمیتونه، مجاز نیست. این فقط به مقداری که اون ضرورت رفع بشه، چون مجوز این آب خوردن چی بود؟ اون ضرورت، اون حالت اضطرار، به مقداری که اون اضطرار از رو دوشش برداشته بشه، اون فشار تشنگی بیاد بیرون، همون مقدار میتونه آب بخوره. نگه حالا که من تشنه شدم، این مسئله است که توجه نمیشه بهش. بی سحری روزه گرفته، خیلی خب، تا وقتی که تونسته تحمل کنه تحمل میکنه، حالا دیگه نمیتونه تحمل کنه، گرسنگی واقعا بیتابش کرده. معمولا اینجور مواقع میگن خب حالا خوردن جایزه دیگه، تو روزه اصلا برای جایز نیست، بشون بخور. اینم میشه سفره غذا رو پر میکنه، قشنگ یک شکم سیر غذا میخوره، جایز نیست. این به مقداری میتونه بخوره که اون اضطرارش برطرف بشه، ضرورت مجوز شد، به مقدار ضرورت میتونه بخوره. دقت فرمودید؟ این یک مسئله. پس این جو مواقع اگه وقت پیش آمد، نشینیم شکممون سیر کنیم، هر چی میخوایم آب بخوریم، چای بخوریم دیگه، حالا بگم برای من جایز شد پس میخورم، نه. این یک مسئله. مسئله دوم، خب حالا خورد، روزش چه حکمی داره؟ روزش باطل شد دیگه، عمدن داره یه چیزی میخوره، روزش باطل شد، خب مجبوره، مجبور بودنش سبب میشه که حرام نباشه برش خوردن، عذابش نمی کنن که چرا روزت خوردی، کفاره نداره، جهنمش نمی برن. اما اون مجبور بودن سبب نمیشه که بگیم روزت هم باطل نشد. خب خوردن عمدی روزه رو باطل میکنه، اینم عمدن داره میخوره. البته مجرم نیست، گناهکار نیست، کفاره نداره، ولی روزش باطل شد، قضای روزه رو باید بعد از ماه رمضان بگیره. عیناً مثل این که مشابه این مسئله یه جای دیگه ما داریم، منتها در نماز، در روزه نیست. در نماز اونم بد نیست، حالا عرض میکنم. حرف زدن عمدن، انسان در نماز حرف بزنه، کلام بیجا عمدن، نماز آدم رو باطل میکنه. آدم تو نماز در بین هم داره هم میخونه، بعد بگه عمدن، آبی آخ روزه نمازش باطل میشه، عمدن حرف زده دیگه. خب حالا فرض بفرمایید همین آدم داره هم میخونه، ببخشید معذرت میخوام، سرفش گرفته یا اخلاط زینش آمده تو گلوش، یه داره خفه میشه، مجبوره آخی افی چیزی بگه که خودش خلاص کنه دیگه، نفسش گیر کرده. خب نگه خفه بشه، نه بگو. دو حرف شد، چون اون کلام بی جایی که نماز رو باطل میکنه، در صورتی که دو حرف باشه، حالا چه معنی داشته باشه چه نداشته باشه، یک حرف معنی دارم میگن نماز رو باطل میکنه. خب این به خاطر اینکه اخلاط از سینش بیاد بیرون یا نفسش راست بشه یا آخی اوفی گفت، دو حرف شد، خب بشه نمازش باطل میشه. دو حرف یعنی کلام بیجا گفت، نمازش باطل میشه، مجبور بود، خود چون مجبور بود معصیت نکرده، نمیگن چرا نماز باطل کردی، جهنمش نمیبرن، اما نمازش باطل میشه. که در روزه هم همینه، حالا که خورد روزش باطل میشه، باید بعد از ماه رمضان قضای اون روز رو بگیرد. البته با توجه به این که حالا که روزش باطل شد، باز نمیتونه بشینه بخوره تا غروب آفتاب، به شکل روزدارها هم باید صبر کند. احترام ماه مبارک رمضان این اقتضا رو داره، روزه باطل شد، معصیت هم نکرد، قضاش هم باید بگیره، ولی تا غروب آفتاب هم شکل روزدارها باید صبر کند. صلوات الهی بفرمایید. انسان مدنی و طبع آفریده شده، یعنی نیازمند است به زندگی اجتماعی و دست جمعی. ما یک نیازمندی هایی داریم، بر اساس اون نیازها و احتیاجاتمون مجبوریم با هم زندگی کنیم. یک نفری بریم توی قاری یک گودال بکنیم، تو بیابون بریم تو اون گودال تنهایی زندگی کنیم، نمیشه. زندگی مناسب با شونات انسانیت نیست. حالا ممکنه یک کسی بخواد برخلاف ناموس خلقتش زندگی کنه، حالا اون شکلی مثل وحشی ها بره تو بیابون لباسش از برگ درخت ها باشه و برهنه و اوریان زندگی، خب ممکنه، اما این مناسب با بافت انسانیت انسان نیست. ما یه احتیاجاتی داریم، احتیاجاتمون هم خودمون به تنهایی نمیتونیم تأمین کنیم، باید دیگران کمکمون باشن. یه انسانی که شما در نظر بگیرید، این طبیب لازم داره، داروساز لازم داره، بنا لازم داره، کارگر لازم داره، مهندس ساختمان لازم داره، الی غیر ذالک از نیازمندی هایی که انسان تو زندگیش داره. خب آدم هرچی نابغه و زرنگ باشه، همه این مایحتاجشه که خودش نمیتونه تأمین کنه، یک قلم دو قلمشه خودش تأمین میکنه، بقیه را دیگران باید کمکش باشن. همین سبب میشه که ما به هم بافته بشیم، با هم مرتبط بشیم، زندگی اجتماعی پیدا کنیم، دست جمعی زندگی کنیم. حالا که دور هم جمع شدیم و زندگی اجتماعی آغاز کردیم، یک امر معضل میشه تو جامعه و اون اینه، انشاءالله یه شب دیگه به یه مناسبتی این مطلب رو عرض خواهم کرد در یک بعد دیگرش. وقتی ما دور هم جمع شدیم، تضاد منافع پیش میاد. یه وقت من تنها تو بیابون دارم زندگی میکنم، خیر و شر مال خودم، اما وقتی با شما دارم زندگی میکنم، گاهی منفعت من که دنبالشم مساویست با ضرر شما. شما حق دارید دنبال منافع خودتون باشید، منم حق دارم دنبال منافع خودم باشم، ولی منفعت من موجب اضرار به شما میشه، شما ضرر میبرید از کار من، من دارم کسب منفعت میکنم برای خودم، شما ضرر میبرید. خاصیت اجتماع اینه، تضاد منافع پیش میاد. فرض بفرمایید این خونه مال منه، من تو ملک خودم میخوام کنار این دیوار یه درخت بکارم و از گلش استفاده کنم، از سبزیش استفاده بکنم، فضای خونم رو زیبا بکنه. خب این درخت رو آب میدم، تو ملک خودمه، درخت مال من، ملک مال من، آب مال من، حق دارم این تصرفات رو بکنم. ولی نم میزنه، خونه شما پشت این دیوار خیس شده. ببینید منفعت من همراه شد با ضرر شما. راننده میخواد تو این خیابون براند، گاز بده بره، آبرم میخواد از عرض خیابون رد بشه، او دنبال منفعت چه پاشو بذار رو گاز بره دیگه، ولی این منفعت مساوی شد با ضرر این آبر، آبره رو لهش میکنه. این تضاد تو جامعه پیش میاد. حالا اینجا چه باید کرد که این مشکل حل بشه، مردم دور هم زندگی بکنن یه زندگی شرافتمندانه سالم؟ باید قانونی حتما در جامعه باشه. این قانون حدودی مشخص میکنه، میگه آقای راننده وقتی چراغ قرمز شد شما باید وایسی، آقای آبر از روی این خط سفید حالا شما آزاد، عجلم نکن، عبور کن، او رو در یه حدی متوقف کنه، اینم در یه حدی متوقف کنه، یک کمی او از حقش بگذره، یک کمی او از حقش بگذره، تو بتونن کنار هم به سلامت زندگی کن. و الا اگر قانون حکومت نکند بر جامعه، هر کی زورش بیشتره او میدوندار میشه، وقت این زندگی انسانی نیست، میشه زندگی جنگلی. هر کی زورش بیشتره، هر کی تیغش برنده تره، حقوق دیگران ضایع میشه، مظلومین لکت مال میشن، ضعفا نابود میشن در یک چنین محیطی. قانون باید باشه قوی کنار ضعیف، فقیر کنار غنی، جوان کنار پیر، همه با هم به سلامت زندگی کنن. تا اینجاش که حرفی نیست، مطلب کاملا روشن. حالا اینجا یه بحث دیگه ای هست که الان جاش نیست، ولی اشارتا بگم گذرا رد بشم، و اون این که خب این قانونی که میخواد جامعه رو سالم سازی کنه چه قانونیه؟ قانونی که بشر بشینه خودش اختراع کنه بسازه، این به درد میخوره. چرا؟ چون خود این بشر نیاز داره به این قانون، یکی دیگه باید نیازش رو تأمین کنه. اگه خودش میتونست نیازش رو تأمین بکنه که دیگه سراغ قانون نمیرفت، این خودش محتاجه، احتیاج او رو یکی دیگه باید مافوق او تأمین بکنه. بشر اینقدر آگاهی نداره که در آینده خیرش چیه، صلاحش چیه، مفسدش کدومه. این قوانینی که بشر اختراع کرده تو دنیا، شما تا به حالا ببینید کدوم مملکتی که قانون اساسیش 200 سال 300 سال دست نخورده بمونه؟ کدوم مملکته؟ همه ممالک متمدنه که سر و صدای علمشون، صنعتشون، تکنیکشون گوش دنیا رو کر کرده، دانشگاه‌هاشون قوا کردن در عالم. همینا چند تا مملکت شما سراغ دارید که قانون اساسیشون 50 سال تبصره نخوره بهش، دست نخوره، همون که بوده همون باشه و نیازها رو هم تأمین کنه. بشر نمیتونه. این قانون باید الهی باشه، باید آسمانی باشه، باید از طرف خدا باشه، این باشه، جاش الان دیگه نیست. خب حالا قانون آمد، قانون آسمانی هم آمد، فرض میکنیم اون قانونم قرآن، ما که عرض کردیم شبهای قبل قرآن به تنهایی کفایت نمیکنه. قرآن به تنهایی نیاز بشر رو تأمین نمی کند. یه آیه شریفه ایست، الان یادم افتاد، اون آیه نکته عجیبی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بعدش چی؟ لا یمسه الا المطهرون. مس نمی کنه این قرآن را مگر مطهرون، افرادی که دارای طهارت باشند. این یعنی چی؟ یه معنای ظاهریش که هممون بلدیم، یعنی هر که وضو داره دست بزنه به این قرآن، هر که وضو نداره مست قرآن نکنه. ولی نه، یه معنای دقیق تری داره، به معانی این قرآن، به بطن این قرآن نمیرسن مگر اونایی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. مکنون این کتاب مکنونه، پوشیده است، مستوره، بسته است. لا یمسه الا المطهرون، اونایی که مطهرن، تطهیر شدن، آیه تطهیر در شأنشون نازل شده، اونا میتونن دستشونو ببرن درون این اقیانوس ژرف، پی به معانی و حقایق قرآن ببرن. علایال قرآن به تنهایی کفایت نمی کنه، حتما باید مفسر و مبین و قیمی کنار قرآن باشه. ولی حالا ما فرض میکنیم نه، قرآن همگام میشیم با ای آقایون، هم صدا میشیم با ای آقایون، میگیم بسیار خوب قرآن کفایت میکنه، اینم قانون. ولیکن اون چیزی که امشب میخوام بگم به عنوان دلیل دوم برای نیاز به وجود امام علیه السلام. شبهای قبل دلیل اول رو گفتیم، گفتیم برای هدایت امت ما نیاز به وجود امام داریم. قرآن و آقایون میگن قرآن هست، میگیم قرآن کفایت نمیکنه، امام باید باشه. ولی اون دلیل تمام. دلیل دوم میخوام بیاریم، جامعه قانون لازم داره، قرآن هم قانون، بسیار خوب، اما قانون مجری لازم داره. شما کجای دنیا با سراغ دارید که خود قانون به تنهایی بدون یک مدیریت اجرائیه ها، خود قانون به تنهایی مردم رو واقعا کنترل کنند، همه مردم رو تو هر جامعه‌ای 10 نفر 20 نفر کمتر بیشتر، روی آمار و ارقام و عدد دعوا نداریم، ما یه بخشی از مردم اینقدر سطح فرهنگشون بالا، اینقدر فهمیده و فهیم و عاقلن که به قانون عمل میکنن. اما در هر جامعه‌ای ما افراد متخلف داریم که میخوان زیر دروی کنن از قانون، فرار میخوان بکنن از قانون، اصلا قانون رو توجیه میکنه، قانون رو عوض میکنه، زیر رو میکنه برای که راه برای خودش باز کنه. همیشه بودن، در همه جوامع بودن. باید قانون باشه و قانون حتما باید یک مجری داشته باشه که متخلف را ملزم کند. چرا تخلف از قانون میکنی؟ قانون رو به هر شکلی شده با قدرت قهریه هم اگر شده، قانون رو پیاده کنه روی فرد متخلف، نگذار متخلف پیدا بشه. و الا اگه هم صرف قانون رو ما تابلو کنیم بذاریم اینجا، تابلوی راهنمای رانندگی چقدر تو جاده چقدر مردم تخلف میکنن. قانون به تنهایی که نمیتونه همه افراد ملزم کنه، بله یه عده‌ای رو خوب کنترل میکنه، ولی خیلی هستن که تخلف میکنن. پلیس سر چهارراه نباشه چراغ خطر همه رو نگر می‌داره. نه خب یه دی هستن متخلفن، تخلف میکنن دیگه. حالا کار ندارم، نمیخوام بگم حالا اینا قانون وحی منزل من از سما تخلف جهنمی میکنه آدمو، میخوام بگم یعنی برای اجرای قانون نیاز داریم به یه فردی که قانون رو اجرا کنه تو جامعه، حتما لازمه. مجری قانون، قانون خدا تو جامعه، مجریش دو تا ویژگی باید داشته باشه که بعداً انشاءالله روی دو تا ویژگی هم صحبت خواهیم کرد. یک، علم باید آگاهی داشته باشه به قانون، به تمام ریزکاری‌های این قانون باید آگاهی داشته باشه، بدون نسبت به این شخص امروز دیروز نسبت به آن اینجا اونجا قانون چجور باید پیاده بشه. این یک. دوم، باید معصومم باشه، اشتباه نکنه، خطا نکنه. این آمده قانون اجرا کنه، حالا اگر خودش اشتباه کنه ضد قانون عمل کنه، این چطور مجری قانونه؟ نمیتونه مجری قانون باشه. دو تا ویژگی باید داشته باشه، علم، عصمت. نمیدونم تا اینجاش که برخلاف منطق عقل حرف نزدن به نظرم. بله، ما میگیم جامعه قانون لازم داره، این قانون باید الهی و آسمانی باشه، هر قانونی یه مجری لازم داره. تا اینجاش کبرای مسئله، حالا میام رو جزئیات قضیه. در جامعه، در اسلام قانون لازمه، قانونش قرآن، این قانون الهی و آسمانی، ولی به تنهایی کفایت نمی کنه، مجری لازم داره. مجری قانونم باید دو تا ویژگی داشته باشه تا قابلیت داشته باشد که مجری قانون باشد. یک، آگاه باشد کاملا. دو، خطا نکنه، رشوه بهش ندن بخرنش، دو تا تلفن بهش نکنن عوض کنه قضیه را. او مجری قانونه که با یه تلفن امضاش چپه میشه، با یه پارتی پرونده را عوض میکنه، سر به تنش نباشه، ای که مجری قانون نیست. یک قاز نمیارزه یه آدم، خودش ضد قانون است، نه ضد قانونه، این قانون گذار نیست، مجری قانون نیست، ضد قانون اصلا. باید خطا ابدا نداشته باشه، مستقیم ثابت. فکر میکنم که حرف منطقی داریم میگیم دیگه، آیه ربات هم که نخوندم، حرف خیلی روشنه. خب اگر تا اینجاش درست شد، اثبات امامت میشه. بعد از تا زمانی که پیغمبر اکرم تشریف داشتن، مجری قانون شخص شخیص و وجود نفیس حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم تعارف هم با هیچ که نداشت، روی درواسی هم با هیچ کس نداشت، قوم خیش و بیگانه براش فرق نمی کرد، چوپون و غیر و چوپون، پولدار و بی پول، در دید مبارکش همه علی السبیه بودن. سیره مبارک رسول الله مشخصه. بعد از پیغمبر اکرم باز این قانون مجری لازم داره. اون مجری از کدم باید خطا نداشته باشه، باید معصوم باشه، آگاهیش باید زیاد باشه. این مقدمه سبب میشه که بگیم بعد از پیغمبر نیاز به امام داریم. اگر آقایون بگن خب اولی، دومی، حالا بعدا ما باید بریم کتاباشونو، کتابای خودشونو برداریم نگاه کنیم ببینیم اینان معصوم بودن؟ اصلا کسی اقرار به از خودشون اقرار به عصمت اینا کرده؟ اینا عالم و آگاه بودن به همه موازین قوانین؟ چه مواردی که تو کتاباشون نوشتن اظهار عجز میکردن، اظهار جهل میکردن، نمیدانستن. خود عامه نقل کردن این ماجرا را که نیمه شب داشت تو کوچه های مدینه میرفت، آخرای شب خلیفه دوم دید از تو خونه صدا میاد، دارن حرف میزنن. سنی ها نقل کردن ها، از دیوار خونه رفت بالا، دید زن و شوهر نشستن دارن شراب میخورن اون وقت شب. که فلان فلان شده ده حدیث رو حالا به بیان خودم میگم. شما خیال کردین از دید من میتونین مخفی کنین خودتون ها؟ این وقت شب نشستین دارین شراب میخورین؟ مردم خیلی جرأت به خودش داد، گفت خلیفه آروم باش، صبر کن، اگه ما یه خطا کردیم که شراب خوردیم، تو سه تا خطا کردی. یک این که چرا از دیوار خونه میای بالا؟ قرآن میگه فأتوا البیوت من ابواب، خونه در داره، خب در بزن، از در بیا، چرا از دیوار میای بالا؟ قرآن میگه تجسس نکنید، ما کجو خونمون نشستیم داریم شراب زهر مار میکنیم، تو چه داری از دیوار میای سر بکشی تو خونه ببینیم ما چیکار داریم میکنیم تو خونه؟ چرا تجسس میکنی؟ ثانیا قرآن میگه وقتی وارد میشید به خونه سلام کن، چه سلام نکردی تو؟ این میتونه مجری قانون باشه، خودش ضد قانون داره عمل میکنه، چطور میخواد این مجری قانون باشه؟ ولهذا خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، خدا را قسم میدیم به صاحب ولایت کبرای الهیه امیر المؤمنین سلام الله علیه، آنن فآنن بر علو درجات این بزرگ مرد و تمام آنهایی که خدمت کردند به آستانه مقدسه امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدات معصومین علیهم الصلاة و السلام، بر علو درجاتشون بیفزاید. علامه مجلسی، محدث قمی، علامه امینی، میر حامد حسینی هندی و این بزرگوارانی که چقدر زحمت کشیدن و این مطالب رو اینجور راحت در اختیار ما گذاشتن، خداوند متعال همه اونها رو بر سر سفره مولاشون امیر المؤمنین لحظه به لحظه متنعم بدارد. مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر اونجا نقل میکنه از 16 نفر از مفسرین و مورخین عامه، مفسرین بزرگ مثل فخررازی در تفسیرش، مثل سیوطی در درالمنثورش، بزرگان از عامه اقرار و اعتراف کردند که این دوتا آیه که تلاوت کردم پشت سر هم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. معنای این دوتا آیه اینه، امروز مأیوس شدن کفار از دین شما، یعنی تا امروز امیدوار بودن که بتونن یه ضربه ای به دین شما بزنن، ولی امروز دیگه مأیوس شدن، ولذا از کفار بعد از این نترسید. خدا میگه از من بترسید، الیوم امروز کامل کردم برای شما دینتون را و تکمیل کردم برای شما نعمتم را و اسلام امروز را به عنوان دین برای شما پسندیدم. 16 نفر از مفسرین و مورخین بزرگ عامه گفتن این دوتا آیه در قدیر خم نازل شد، بعد از اون که رسول الله دست امیر المؤمنین گرفت بالا برد به مردم معرفی کرد، این دوتا آیه نازل شد. غیر شعرای زیادی که راجع به قدیر شعر گفتن، که اصلا موضوع کتاب القدیر اشعار است که شعرا راجع به قدیر گفتن، غیر از اون 16 نفر از مورخین محدثین عامه گفتن این دو تا آیه در قدیر خم نازل شد. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که پیغمبر اکرم مجری قانون را بعد از خودش معرفی کرد، خدا میگه دین کامل شد، اسلام را به عنوان دین براتون پسندیدم، نعمتم را حالا کامل کردم. قانون به تنهایی نعمت ولی ناقص، آب تو چا باشه اما ریسمونی نداشته باشیم که آب را بکشیم بالا. خب آب هست، خوبه، نعمتیه، ولی من دسترسی ندارم بهش. اون وقتی این نعمت کامل میشه که یه دلو ریسمونم به ما بدن. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، ولایت امیرالمومنین، امامت امیرالمومنین اگر نبود ما دسترسی به این قانون نمی داشتیم. حبل الله المتین امیرالمومنین علیه السلام، ریسمان محکم خدا. حالا به کمک این ریسمان میتونیم از این قانون بهره ببریم، جامعه منتفع بشه به این قانون. این آیه اون روز نازل شد. خب اینو اقرار کردن، اعتراف کردن، ولی که به دست و پا افتادن باز یه کاری بکنن، خرابش کنن، یه جوری زیر روش کنن. سه تا اشکال به این آیه کردن که این آیه روز قدیر نازل شد ولی ربطی به علی ابن ابی طالب نداره اصلا. خب چطور؟ یکی این که بعضی هاشون گفتن این آیات اصلا روز عرفه نازل شد، در حجة الوداع پیغمبر بود، همون آخرین حج رسول الله که در 18 ذی‌الحجه در قدیر خم امیرالمومنین رو معرفی کرد. ولی این آیه اونجا نازل نشد، در عرفه نازل شد، در عرفات، روز عرفه، در عرفات. یک دونه روایت هم نقل میکنه که روایت هم داره که این آیه در عرفات نازل شد، ولی جوابشو میخوایم بگیم مانعی نداره، هم در عرفات نازل شده هم در قدیر و خم. ما زیاد داریم آیاتی را در قرآن که دوبار نازل شده اصلا. آخه چون چندین روایت خودشون نقل میکنن که در قدیر خم نازل شد، یک دونه روایت هم دارن که در عرفات نازل شد. خب هم در عرفات نازل شده هم در قدیر خم نازل شده. سوره حمد را بهش میگن سبع المثانی، هفتای دوتایی. اسم سوره حمد شده هفت دوتایی. میدونی چرا میگن دوتایی؟ چون دوبار نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه در قرآن چند مرتبه نازل شده؟ 114 بار نازل شده. بازم مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، نمیدونم نگاه کردم و یادم رفته، به نظرم 80 تا 70 تا همچی چیزی آیاتشون زحمت کشیده پیدا کرده، 70 آیه، 60 آیه که اینا دو بار نازل شده اصلا. خب این آیه هم دو بار نازل شده باشه، هم اون ورش روایت داره هم این ورش روایت داره. این اولا. و ثانیا اصلا ممکنه در عرفات به پیغمبر اخبار کردن که این آیه پیغمبر در قدیر خم به مردم ابلاغ کرد، اونجا مطلب رو بهش گفتن، وقت در قدیر خم که آیه آمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اونی که قبلا بهت خبر دادیم به مردم ابلاغ کن، همین قصه این اون که در عرفات بهت گفته بودیم حالا بگو به مردم. اونجا از آسمون آیه نازل شد ولی ابلاغ پیغمبر به مردم در قدیر خم بود. بعضی ها چون اشکال کردن گفتن این الیوم روز قدیر خم نازل شد، ولی الیوم معناش نیست که روز قدیر خم روز اکمال دینه. الیوم یعنی این روزگارها. گاهی ما هم تو فارسیمون میگیم، ما میگیم روزگار پیری، روزگار جوانی. این الیوم یعنی این روزگارها دینتون کامل شد، شریعت کامل شد، من اسلام رو پسندیدم. یه حرفم حرف بسیار غلطیه. خب اون روزگارا چه خصوصیت داشته؟ در قدیر خم خدا بگه این روزگارا، اگر خدا میخواست بگه این روزگارا دین کامل شد، بهتر نبود در فتح مکه یه حرف رو بگه که پایگاه اصیل قریش در هم شکسته شد، 360 بت پیغمبر از تو کعبه بیرون کشید خورد کرد، کعبه رو شستشو داد. حقش بود اونجا خدا بگه این روزگارها دین کامل شد، نه قدیر خوب وسط بیابون هیچ خبرم نیست. آخه اینا میگن امیرالمومنین رو معرفی نکرد مثلا، یا اگرم کرده ربطی به این قصه نداره. خب هیچ ربی مناسبت این روزگارا خود در فتح مکه میگفت این روزگارا. بعضی هاشون گفتن این که خدا میگه کامل کردم دینم را از جهت قانون و مجری قانون نیست، میخواد بگه تمام احکام شریعتم رو گفتم دیگه، همه هرچی حکم بوده واجب هرون بهتون گفتیم دیگه، تا اینجا گفتیم. اینم دروغه. خود سنیان نقل کردن بعد از قدیر خم حرمت ربا نازل شد از آسمون، اصلا قبل از قدیر ربا حرام نبود. این حکم از احکام بسیار قوی اسلام بعد از قدیر خم از آسمون آمد. ارث، مسئله ارث که بابا میمیره بچه‌هاش ارث میبرن، از احکام نص قرآن، این بعد از قدیر خم اصلا نازل شد. اکمال، اکمال تشریعی نیست که بگیم شریعت کامل شد. بگذرم بالاخره به انضمام اقرار و اعتراف این آقایون، این دوتا آیه در قدیر خم بعد از نصب امیر المؤمنین، این گواه بر این است که امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول الله مجری قانونه. همون گونه که پیغمبر مجری قانون بود، امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا باید کنار قانون خدا باشد، مجری قانون باشد. خب عرض من اینجا تمام، ولی یه مطلب رو در پایان عرضم اشارتن بگم، وقت نگذره رد بشن، و آن این که عزیزان خودم، آیان، سروران خودم، برادران خودم، شما دقت بفرمایید، قرآن میگه امرو، حالا سنیا رو کار نداریم، شیعه که دیگه همشون اقرار و اعتراف دارن، مسئله مسلمه تاریخیه که بعد از این که امیرالمؤمنین رو خدا به ما معرفی کرد، میگه دینم کامل کردم، نعمتمو تکمیل کردم. تکمیل نعمت به ولایت امیرالمؤمنین، به امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یعنی بزرگترین نعمت ها، گرانبهاترین نعمت ها رو خدا به من و شما داده. همینه که محبت امیرالمؤمنین در دلت، همین که نام امام حسین رو میبرن دلت میلرزه، اسم امیرالمؤمنین رو یک کسی به عظمت میبره خوشت میاد، کیف میکنی. همین ما، این از بزرگترین نعمت هاییست. نعمت از این بزرگتر نیست اصلا. اعظم نعم الهی، نفیسترین نعمت را خدا به من و شما داده. برادرم بیایی نعمت رو ضایع نکنیم، بیایی نعمت رو کفران نکنیم. کفرانش به چیه؟ اگر عمل من دل امیرالمؤمنین رو به درد آورد، اگر اعمال ما قلب مقدس امام زمان را آزرده کرد، ما کفران این نعمت نکردیم؟ خدا دست من گرفته گذاشته تو دامن امام رضا علیه السلام، تا دردی پیدا میکنیم، مشکلی پیدا میکنیم، زود بودو برو حرم امام رضا، استغاثه میکنی، عشق میریزی، خیلی از وقتا هم نتیجه گرفتی. حالا یا خودت فهمیدی که از این زیارت نتیجه گرفتی؟ بعضی وقتا هم نمیبم اون زیارت دو هفته قبل کار من درست کرد، ولی کارمون درست میشه، نتیجه میگیریم. این نعمت بزرگی خدا داده به من و شما، این نعمت بیا کفران نکنیم. اعمال ما جوری نباشه که قلب مبارک امام رضا علیه السلام آزرده کنه. حالا شبای ماه رمضان بیایم جلسه، روزای ماه رمضان مثل دیگران روزه بگیریم، خدای نکرده فردا ماه رمضان تمام شه بریم پی کار زندگیمون، آلودگی ها و بیبندوباری ها و لاابالیگری هایی که دیگران دارن، خدای نکرده ما هم داشته باشیم، کسافتکاری هایی که دیگران دارن ما هم داشته باشیم. اونایی که با امیرالمؤمنین آشنا نیستن، اونایی که این وقت شب خدمت امام رضا شرف یاب نمیشن، اونا اگر یک کسافتکاری هایی تو زندگیشون دارن، خب اما من و شما چی؟ خلاف توقعشون نمیشه از ما؟ ما خودمون داریم منتسب میکنیم به این ذوات مقدسه، مرتبط میکنیم با این انوار طیبه. نگاه کن ببین اخلاق چجوره، نگاه کن ببین کاسبی چجوره، نگاه کن ببین دستخوندن چجوره، زنداری چجوره، رفاقتت با افراد چجوره. یه تک جعبه اینقدر موبایل دستت گرفتی، چقدر با این داری گناه میکنی؟ یه آقایی میگفت توی یه جلسه بودیم، ایشان میگفت کنار یه جوونی من نشسته بودم جلسه، نمیدونم شهادت یکی از معصومین سلام الله علیهم یادم نیست، گفت واقعا آقای منبر بالا منبر گفتش که آقایون یا یک کسی دیگه ای، حالا اوناشم خیلی یادم نیست، گفت آقایون بیایید، همه هم جوون بودن، گفت بیایید به احترام همون امامی که روز شهادتشون بوده، من نمیدونم مثلا موسی جعفر، بیایید به احترام موسی جعفر سلام، هر چی تو موبایلاتون پیام زشت فیلم بد دارید همه رو پاک کنید، هر کی حاضر مردونه میاد به میدون یا الله. این آقا که رفیق من آقا خودم بود کنار یه جوونه نشسته بود، این موبایلش در آورد تحت تاثیر قرار بود و موش در آورد، من زیر چشمی نگاه کردم یک فیلمای زشت، یک عکسای وقیع، اصلا گفت من پشت بلستید اینا چین تو موبایلش، یکی که پاک میکرد اینا رو، اینا چیه؟ این کفران نمی کنه این نعمت را. الان امام از سلام الله علیه کنارش نیستاده داره نگاه میکنه، نباید خجالت بکشه، نباید بمیره از خجالت. یا بقیت الله، خدا محبت تو رو تو دل من گذاشته، اینم زندگی منه، اینم شرایط منه، من دارم کفران میکنم، این رابطه رو دارم کفران میکنم. به یک کسی هم امشب گفتم، گفتم اینقدر بزرگواره، اینقدر مهربونه، اینقدر آقا هستن این ذوات مقدسه، به خدا آدم مبهوت میمونه. یه نمونه گفتم براش، گفتم امام رضا علیه السلام مدینه تشریف داشتن، یه عده شورش کردن در مدینه، مأمون یه لشکری فرستاد که او شورشیان رو سرکوب کنه، سرکوب کرد، فرمانده لشکر مأمون شخصی بود به نام جلودی، این خواست انتقام بگیره از مردم مدینه، به سربازاش گفت بریزین تو خونه ها هر چه دیدید غارت کنید آزاد، اینا میریختن تو خونه ها طلا و جواهرات هر چی گیرشون آمد میبردن. خبر رسید به حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت اون موقع مدینه تشریف داشتن، تمام مخدرات بنی هاشم این بیبی های معظمه رو همه رو حضرت با تو خونه خودش جمع کرد که مبادا یکی از اینا در مقابل نامحرم قرار بگیره، اونم لشکر فتاک بی ادب مأمون. خودش هم حضرت آمد جلو در، در بس آمد جلو در وایستاد، همچنین لشکر درو می کردن، رسیدن به خانه حضرت، این جلودی خبیث جلو جلو بود، آمد بره تو خونه، فرمود کجا؟ گفت میخوام برم این، فرمود خب بری چیکار کنی؟ گفت میخوام برم طلا جواهر، فرمود وایستا اینجا خودم میرم داخل خانه، هر چی اینا طلا و جواهرات داشتن همه رو جمع میکنم، از گوششون گوشواره در میارم، گردن من از گردنشون باز میکنم، خل خال از پاشون میگیرم، خودم جمع میکنم برات میارم، نوا میسه ما توی خونه هست، زنامون توی خونه، گفت نمیشه خودم باید برم. حضرت باز فرمود اجازه بده، من قول به تو میدم طلا و جواهراتی نمونه الا اینکه برات بیارم، گفت الا برات باید خودم برم. باز حضرت مسالمت ملایمت، انقدر حضرت مسالمت کردن تا آخرش این خبیث از مول، گفت خب برو همه رو جمع کن بیارم. حضرت رفتن تو، تمام این مخدرات یکی یکی گوشواراشون رو گرفتن. خال خال گرفت، گردن من گرفت، هر چی داشته. به خدا آدم خون گریه کنه بر مظلومیتشون، حقشون ادا نمی، همه رو نیخ میاره دامنش، آورداد به این خبیث، اینم گرفت رفت، گذشت اون روزگار. مأمون حضرت رو احضار کرد خراسان برای ولایت عهدی، خب یه عده زیادی از بنی العباس به شدت مخالفت کردن با مأمون سر ولایت عهدی حضرت، من جمله چند نفر از سرهنگان ارتش مأمون از رد بالا، یکیش همین جلودی خبیث بود، اینقدر مزاحمت کردن که مأمون اینا زندان ننداخت، یه روزی حضرت نشسته بودن کنار مأمون، مأمون دستور داد همین چند نفر دانه درشتا رو از زندان آوردن، یکی اولی رو آوردن، گفت بالاخره چی میگه، حرف حسابی چیه؟ این آقا ولی عهد منه، گفت تا جون دارم باهت مبارزه میکنم. مأمون دستور داد بردن گردن زدن. ایره دومی رو احضار کرد، گفت چی میگی؟ این آقا ولی عهد من شد، تثبیت شد، سکه به نامش زدیم، چی میگی؟ گفت تا خون تو بدنم باشه باید مبارزه میکنم مأمون سر این ولایت عهدی. گفت ببرید گردن بزنید. سومی هم این جلودی خبیث بود، تا از چشمش رو افتاد به جلودی، آهسته به گوش مأمون فرمود مأمون اینو به خاطر من آزادش کن. اینو برش کن بر. گفت آقا این خیلی خبیثه، این دشمن شماست، من سر این مسئله زندانش انداختم. فرمود باش باش. گفت مگه کیه این که شما اینقدر وساطت میکنی؟ فرمود و وقتی که مدینه حمله کرد میخواست بره تو نوامیس ما، من خواهش تمنا کردم، آخرش قبول کرد که نیاد تو. ای آقا قربونت بشم، امام رعوف کریم بزرگ با خدا، من و شما رو با این آقا آشنا کرده، عزیز من، آقای من، بعد خدای نکرده دنبال نوامیس مردم چشمت نباشه، فکرت نباشه، و وقتی که داری میره دنبال گناه حواست باشه امامزاد داره نگاهت میکنه. وقتی که تو ماشین دیه باشه که نواره رو گذاشته داره میزنه برات میخونه، گوش میدی شیشارم دادی بالا که کسی نشنوه، اونجا امامزاد داره میشنوه، انگوش به تهان گرفته، ای تو؟ ما از تو توقع نداشتیم. ببین چشم دلتو باز کن، ببین کفران نکنیم این نعمت را، کفران کردی خدا میگیره، گرفتنش به اینه، یواش 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 دل تاریک میشه، تاریک میشه، تاریک میشه. بعد نگاه میکنی اینه، یه روزی اسم زهرا رو میوردن سلام الله علیها، عشق چشم جاری میشد، حالا نه تکون نمیخوری، هست دلت هم میخواد گریه کنی و دلت میخواد بلرزی ولی نمیلرزی، زوری کی باید فشار بیاره رو خود؟ اه چرا من اینجور شده؟ ببینید چطور قد شناسی میکردن. به برادرزادش فرمود نمیخواید داماد بشی؟ چرا؟ پاشو بریم. دست برادرزادش گرفت آورد خانه خدیجه سلام الله علیها، پرده زدن، خدیجه پشت پرده نشسته، قوم خیشاش این ور نشستن، پیغمبر اکرم با 3 نفر از عموهای بزرگوارشون رفتن به خواستگاری، ابی طالب بود، حمزه سید الشهدا علیه السلام بود، عباس هم بود، 3 نفر از عموها برادرزاده رو برشن آوردن به خواستگاری خدیجه، منتها سخنگوشون جناب ابی طالب بود، سید قریش، سید عربه. فرمود خدیجه آمدیم به خواستگاری تو برای برادرزادم، فقیر هست، دستش از مال دنیا تهی است، پدر مادرش رو از دست داده، یتیمه، ولی مهریه هر چه بگی من از مال خودم قرار میدم. عموی خدیجه شو که سرصدا کردن، ابی طالب خجالت بکش، این حرفا چیه میزنی؟ دختر برادر من خدیجه سلاطین به خواستگارش می آمدن، دست رد به سینه می گذاشت، چه جوان کارگر خود خدیجه رو برده جا آوردی؟ صداش از پشت پرده بلند شد، عمو آرام باش، ساکت باش، من تو رو نگفتم بیای اینجا که با تو مشورت کنم، من یه زن بالغه رشیده یا عاقله ام، اختیارم دست خودمه، ابی طالب بخوان عقد ازدواج را، قربان اون روح مقدسه، بخوان عقد ازدواج را، مهریه رم از مال خودم قرار میدم، تو نمیخواد چیزی مهریه بدی؟ حتی بعضی نوشتن یه پولی همونجا داد به یکی از غلامانش، گفت برو بده به ابی طالب، الان پیغام داد به ابی طالب این پول بدید به عموی من آروم میگیره. پول آوردن از پشت پرده دادن به ابی طالب، ابی طالب پالاش پاشد، پولا ریخت تو دامن عموی خدیجه، پولا رو دید عوض شد، رأیش برگشت، نه نه برادر زادت انصافا انسان شریفیه، بران عقد ازدواج خونده شد تموم شد، از پشت پرده صدا زد از این ساعت به بعد این خانه خانه شماست، من هم همسر شما. هرگاه خواستی از همسرت خبر بگیری به این خانه تشریف بیاورید. به به، ببینید حالا که خدا دلشو آشنا کرده ول نمی کنه دیگه، از همه چیزش میگذره. بهش گفتن خدیجه چی بود این قصه؟ گفت یافتم از اولیاء خداست، یافتم بنده صالح خداست. مالشو فدا داد، خودشو فدا داد، عزت ظاهریشو فدا داد، ولی آقایون خدا وا نمیگذاره. به ذات مقدسش سوگند. آقایون که تجربه کردید تو زندگیتون میدونید من چی میگم. یه قدم برای خدا بردار، 10 قدم خدا دنبالت میاد. تو یه لحظه بیا با خدا، خدا لحظاتی با شما خواهد بود، وا نمیگذاره. یه روزی پیغمبر وارد خانه شد، دید خدیجه تک و تنها نشسته، در خونه روش بسته، همه رهاش کردن، تنها داره حرف میزنه. خدیجه با کی حرف میزدی؟ عرض کرد یا رسول الله این جنین و بچه‌ای که در شکم من نمیدونم کیه، نمیدونم چیه، هر وقت تنها میمونه گوشه خانه قبضل منو میگیره، از درون رحم به من سلام میکنه، با من حرف میزنه. مادر غمنده نباش، متأثر نباش، اگر زنان قریش تو رو تنها گذاشتن خدا تو رو با نمیگذارد، دلداری میده. فرمود خدیجه اینک جبرئیل است، بشارتم میدهد، این فرزند دختر است، نامش در آسمان ها منصور است، در زمین فاطمه است. خدایا تو شاهد و گواهی، گوشت و پوست و استخوان با این نام آشنا، نامش در زمین فاطمه است، خدیجه و مادر 11 امام بعد از من.
یا فاطمه زهرا،
هنگام زاییدنش رسید، چهار زن مجلله بلند بالا از بهش خدا فرستاد تا کمکش باشم. بیستم جمادی سالی زهره زهرا از رحم خدیجه طلوع کرد، با آب بهشتی غسل ولادتش دادم، لباس بهشتی بر اندام مبارکش پوشوندم. به 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 قطعا جناب خدیجه علیها السلام خوشنود میشه امشب از شد قنداقه شریفه شو دادن به دست خدیجه علیها السلام، تا روی دست مادر قرار گرفت، به مادر سلام کرد. برای مادر قرآن خوب، جان عالمی به فدای حبیبت الله ام الائمه شما قرآن خوندی مادر را مسرور کردی، ای کربلا ای حسینی ها، مادر قرآن خون هر که شنید لذت برد، شاد مال و مسرور شد. اما پسر قرآن خون هر که شنید در آلمیان آل گذب بیشتر سوخ، خوارش زینب ایا هلال ما و ایا هلال ما، ای روی نیزه هم سفره، یه لحظه دقت بفرمایید، این اشعاری که میخوانم از مرحوم پدرم میبازه. ایا هلال من، ای روی نیزه هم سفره، حسین جان گمان نبود مرا آید این چنین بذره. منو اسیری و طفلان سوار بر شتران، ستاد بهر تماشا خسال بره گذره. یک بیت دیگه میخونم تمام. برادر تو چشم فاطمت خیره گشته بر رخ تو، حسین جان حسین جان بچه داره خیره خیره به تو نگاه میکنه، تو چشم فاطمت خیره گشته بر رخ تو، سخن بگو تو با این یتیم معتذره. استغفر الله ربي واتوب اليه، الا ربنا كان غفارا، الا ربنا كان غفارا، ان شاء الله جسمه خوش نبوده.
نیمه شب گذشته در خانه خدا اکرم و اکرمی خدایی که میست از رحمتش را از گناهان کبیر قرار داده اعلام کرده بنده من هر گناهی را کردی از رحمت من مایوس مباش مسبب باش دیگه گناه نکنی بیا برو به خلقم تو رو جواب بگو خدایا اولیای تو برو امیدوار به رحمت تو کرده همش به ما وعده داده شده بیا در خونه خدا ناله بزن تو رو میبخشایه حالا در خانه تو بدی و از تو طلب هم میکنی ده مرتبه الهی آرام خدایا بدا به حال ما که تا این وقت شب بشینیم که در خانه دو ناله بزنیم ملاجات نیمه شب داشته باشیم در عین حال با دست خالی از در خانه دو برگردیم چلیل کمالی را به خدای کریم من نداره حالا با یک دنیا امید ده مرتبه یا ارحم الراحمین لبی گلبک بجلبی ده مرتبه یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بحق شلطر قسم بدم در فرج امام زمان منتأجل فرواب قلب مبارك وشريف اجر ازما راضي فرواب سلام الاقابل من به محضر انورش ابلاغ بفرواب مرزام المنظور لباس آفیت بپوشان گرفتاری از قاطبه مؤمنین برطرف فرواب بلاد اسلامی مؤمنین و مؤمنان در سر تا سر عالم از گزند دشمنانشون محفوظ بدار خدمت گزاران به اسلام و مسلمین در لباس و مقامیان و فق و مید بگردان دشمنان دل اگر ما به هدایت نیستن قلو قبع شل بفروا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل اللهم